هیچ دلیلی برای رنج کشیدن وجود ندارد. با آگاهی شما می توانید عصیان کنید و بگویید دیگر کافی است. می توانید به دنبال راهی برای شفا یافتن و تغییر دادن رویای شخصی خیش باشید. رویای این سیاره تنها یک رویاست، واقعیت ندارد. اگر به داخل این رویا بروید و با باورهای خیش رو در رو شوید، خواهید دید بسیاری از این باورها که شما را به سوی ذهنی زخمی هدایت کردند، حتی حقیقت ندارند. در خواهید یافت که این همه سال درد و رنج بیهوده کشیده اید. چرا؟ چون نظام باورهایی که به ذهن شما داده شده بود، بر دروغ استوار بود. برای همین است که اهمیت دارد استاد رویای خیش شوید. برای این است که تولتک ها استادان رویا شدند. زندگی شما تجلی رویایتان و یک هنر است و اگر از رویایتان لذت نمی برید، هر زمان که بخواهید می توانید زندگیتان را تغییر دهید. استادان رویا از زندگی خود یک شاهکار می آفرینند. آنها با انتخاب‌هایی که می‌کنند، رویای خیش را در اختیار می‌گیرند. هر چیزی نتایجی دارد و استاد رویا از نتایج آگاه است. تولتک بودن یک طریقه زندگی است. طریقه از زندگی است که در آن مرید و مراد وجود ندارد، که در آن شما حقیقت خیش را دارید و بر مبنای حقیقت خیش زندگی می‌کنید. یک تولتک خردمند می شود، وحشی می شود و دوباره آزاد می شود. سه نوع استادی هست که به انسانها کمک می کند تولتک شوند. اولین آنها استادی در آگاهی است. یعنی شما آگاه شوید که واقعاً چه کسی هستید و چه امکاناتی دارید. دومین آنها استادی در دگرگونی است. چگونه تغییر کنید؟ چگونه از اهلی شدن گذشته رها شوید؟ سومین آنها استادی در نیت است. نیت از دیدگاه تولتک ها آن بخش از زندگی است که دگرگونی انرژی را ممکن می سازد. یگان موجودی که به طور ناپیدا همه انرژی ها را احاطه کرده است و ما آن را خدا می نامیم. نیت همان زندگی است، همان عشق بی قید و شرط است. استادی در نیت همان استادی در عشق است. هنگامی که از راه تولتک ها به سوی آزادی سخن میگوییم، متوجه میشویم که آنها نقشه کاملی برای در هم شکستن اهلی شدگی و رسیدن به آزادی دارند. آنها قاضی، قربانی و نظام باورها را به انگلی تشبیه میکنند که ذهن آدمی را اشغال کرده است. از دیدگاه تولتک ها همه انسان‌هایی که اهلی شده اند بیمار هستند. آنها بیمارند چون انگلی بر ذهن و مغزشان تسلط دارد. غذای این انگل عواطف منفی است که زائیده ترس هستند. اگر به توصیفی که از انگل می شود توجه کنیم، می بینیم که آن را موجودی زنده می دانند که از زندگی موجودات دیگر تغذیه می کند، انرژی آنها را می مکد و بیان که در عوض هیچ کمک مفیدی انجام دهد، به تدریج به میزبان خود صدمه می زند. غازی، قربانی و نظام باورها کاملاً بر این توصیف منطبق هستند. آنها با هم موجودی زنده را می سازند که از انرژی عاطفی یا روانی پدید آمده است و این انرژی زنده است. البته این انرژی مادی نیست، اما عواطف هم از انرژی مادی تشکیل نشدند. رویاهای ما نیز از انرژی مادی نیستند، اما می دانیم که وجود دارند. یکی از کارکردهای مغز تبدیل انرژی مادی به انرژی عاطفی است. مغز ما کارخانه عواطف است و گفتیم که مهمترین کارکرد ذهن رویا دیدن است. تولتک ها معتقدند که انگل، قاضی، قربانی و نظام باورها بر ذهن ما مسلط است و رویای شخصی ما را در اختیار دارد. انگل از طریق ذهن ما رویا می‌بیند و از طریق جسم ما زندگی می‌کند. او از طریق عواطفی که زائیده ترس هستند به حیات خود ادامه می‌دهد و از طریق رنج و فاجعه آفرینی رشد می‌یابد. آزادی که ما در جستجویش هستیم استفاده کردن از ذهن و جسم خودمان و زیستن زندگی خیشتن است، به جای اینکه بر اساس نظام باورهایمان زندگی کنیم یا در واقع نظام باورها به جای ما زندگی کند. وقتی کشف کردیم که ذهن ما تحت تسلط قاضی و قربانی قرار دارد و مای حقیقی به کناری گذاشته شده، آن وقت فقط دو راه داریم. یکی این است که به زندگی همیشگی خود ادامه دهیم، تسلیم قاضی و قربانی بمانیم و به زندگی در رویای سیاره زمین ادامه دهیم. انتخاب دیگر این است که همان کاری را بکنیم که وقتی کودک بودیم و والدین ما می‌کوشیدند ما را رام و اهلی کنند انجام می‌دادیم. می‌توانیم عصیان کنیم و بگوییم نه. می‌توانیم علیه انگل اعلام جنگ کنیم، علیه قاضی و قربانی، جنگی برای به دست آوردن استقلال خیش، جنگی برای کسب حق استفاده از ذهن خیش و مغز خیش. برای این است که در همه سنت‌های شمنی آمریکایی، از کانادا گرفته تا آرژانتین، مردم خود را جنگجو می‌نامند. زیرا آنان در مبارزه دائمی با این انگل ذهنی به سر می‌برند. این معنای حقیقی جنگجوست. جنگجو کسی است که علیه اشغال انگل می‌جنگد. او عصیان می‌کند و اعلام جنگ می‌نماید. اما جنگجو بودن به این معنا نیست که همیشه برنده می‌شویم. ما ممکن است پیروز شویم و ممکن است شکست بخوریم، اما همواره بیشترین تلاشمان را می‌کنیم و دست کم یک فرصت برای آزادی مجدد داریم. انتخاب این مسیر به ما دست کم تشخص و اعتبار عصیان را می بخشد و تضمین می کند که ما دیگر قربانی بیدفاع عواطف وسواسگونه و بلهوسانه خیش یا عواطف مسموم دیگران نخواهیم بود. حتی اگر مقهور دشمن بشویم، یعنی مقهور انگل بشویم، باز هم از گروه قربانیانی نخواهیم بود که مبارزه نمی کنند. نهایت پیروزی جنگجو این است که ماورای رویای سیاره زمین قرار گیرد و رویای شخصی خیش را مبدل به رویای بهشت کند. بهشت هم مانند دوزخ در درون ذهن ما جای دارد. آنجا مکانی است برای شادی، برای مسرت، مکانی که در آن آزادیم دوست داشته باشیم و واقعا خودمان باشیم. ما می توانیم در همین زندگی به بهشت دست یابیم. نیازی نیست صبر کنیم تا پس از مرگ به آنجا برویم. خداوند همواره حضور دارد و ملکوت بهشت همه جا هست، اما نخست ما باید چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن حقیقت داشته باشیم. ما نیاز داریم که از این انگل آزاد شویم. این انگل را میتوان به غولی تشبیه کرد که هزار سر دارد. هر سر این انگل یکی از ترس هایی است که ما داریم. اگر می خواهیم آزاد باشیم، باید انگل را نابود کنیم. یک راه رو در رو شدن با آن است. یعنی اینکه ما با ترس های خود یکی یکی رو در رو شویم. این روندی کند اما نتیجه بخش است. هر بار که با یکی از ترس های من رو در رو می شویم، کمی آزادتر می گردیم. راه دوم برخورد با آن این است که انگل را تغذیه نکنیم. اگر به انگل غذا نرسانیم، از گرسنگی می‌میرد. برای این کار باید مهار عواطف خود را به دست بگیریم. باید از سوخت رساندن به عواطف ناشی از ترس دست برداریم. گفتنش آسان است، اما انجام دادنش بسیار دشوار است. دشوار است چون قاضی و قربانی بر ذهن ما تسلط دارند. سومین راه حل تشرف به مرگ است. تشرف به مرگ در بسیاری از سنت‌ها و مکتب‌های باطنی سراسر جهان وجود دارد، در مصر، هند، یونان و آمریکا. این مرگی است نمادین که انگل را می‌کشد بیان که به بدن مادی ما آسیب بزند. وقتی ما به طور نمادین می‌میریم، انگل هم باید بمیرد. این راه حل سریع‌تر از دو راه قبلی به نتیجه می‌رسد، اما از هر دوی آنها سخت‌تر است. شجاعت زیادی می‌خواهد تا با فرشته مرگ رو در رو شویم. نیاز به توان زیادی داریم. بیایید نگاه دقیق‌تری به این سه راه حل بیندازیم. هنر دگرگونی، رویای دقت دوم. ما آموختیم که رویایی که در آن به سر می‌بریم نتیجه رویای جامعه است که توجه ما را به آن جلب کردند و از طریق باورهایمان آن را تغذیه می‌کنیم. روند اهلی سازی را می‌توان رویای دقت اول نامید، زیرا در طی آن توجه ما برای اولین بار جلب شده و اولین رویای زندگیمان را از آن طریق خلق کرده‌ایم. یکی از راه‌های تغییر باورهایتان این است که توجه خود را بر همه این باورها و میثاق‌ها متمرکز کنید و میثاق‌هایی را که با خود در گذشته بسته اید عوض کنید. در طی انجام دادن این کار، شما برای بار دوم از توجه خود استفاده می‌کنید و بدین ترتیب رویای دقت دوم یا رویای جدید شکل می‌گیرد. تفاوت عمده در این است که حالا شما معصوم نیستید. وقتی کودک بودید این گونه نبود، چون شما انتخاب دیگری نداشتید. اما حالا دیگر کودک نیستید. حالا به اختیار شماست که آنچه را می‌خواهید باور کنید یا نکنید. می‌توانید هر چه را می‌خواهید باور کنید و این شامل باور کردن خود هم می‌شود. اولین قدم آگاهی از وجود مه درون ذهن است. باید آگاه شوید که تمام مدت در حال رویا دیدن هستید. تنها با آگاهی است که دگرگونی رویا ممکن می شود. اگر آگاه شوید که کل ماجرای زندگی شما نتیجه باورهای شماست و آنچه باورش کرده اید واقعیت ندارد، آنگاه می توانید این وضعیت را تغییر دهید. هرچند برای اینکه واقعاً باورهای خود را تغییر دهید، نیاز دارید توجهتان را بر آن چیزی متمرکز کنید که مایل به تغییرش هستید. باید بدانید کدام یک از میثاق‌های قبلی را می‌خواهید تغییر دهید تا بتوانید این کار را بکنید. گام بعدی شما گسترش آگاهی نسبت به همه محدودیت‌هایی است که به خود تحمیل می‌کنید. باورهایی که بر اساس ترس استوار شدند، شما را ناخرسند و محدود می‌کنند. باید فهرستی از همه این باورهای محدود کننده، همه میثاق‌های مبتنی بر ترس تهیه کنید و از طریق این روند است که شما آغاز به دگرگونی می‌کنید. تولتک‌ها آن را هنر دگرگونی می‌نامند که خود استادی کاملی است. شما از طریق تغییر میثاق‌های مبتنی بر ترسی که موجب رنجتان می‌شوند به استادی در دگرگونی دست می‌یابید و آنگاه به برنامه ریزی مجدد ذهن خیش به هر طریق که مایل هستید می‌پردازید. یکی از روش‌های این کار کشف و عمل به باورهایی همچون چهار میثاق است. تصمیم به اجرای چهار میثاق، اعلام جنگ علیه انگل برای کسب مجدد آزادی است. چهار میثاق امکان پایان بخشیدن به رنج‌های عاطفی را فراهم می‌کنند و می‌توانند درهای زندگانی سرشار از شادمانی و آغاز رویایی جدید را به رویتان بگشایند. دیگر به خودتان بستگی دارد که اگر مایل باشید از امکانات رویای جدید خیش بهره برداری کنید. چهار میثاق برای این خلق شدند که شما را در هنر دگرگونی همراهی کنند و به شما کمک کنند تا میثاق‌های محدود کننده را در هم بشکنید، توان شخصی بیشتری کسب کنید و قوی تر شوید. شما هرچه قوی تر بشوید، میثاق‌های بیشتری را می توانید در هم بشکنید تا زمانی که به هسته مرکزی این میثاق‌ها دست یابید و بر آنها فائق شوید. دست یافتن به هسته مرکزی این میثاق‌ها را من رفتن به صحرا می نامم. شما هنگامی که به صحرا می روید با شیاطین خود رو در رو می شوید و هنگامی که از صحرا باز می گردید همه این شیاطین مبدل به فرشته می شوند. عمل به چهار میثاق جدید حرکتی از جایگاه اقتدار است. شکستن طلسم جادوی سیاه در ذهن شما نیاز به توان شخصی زیادی دارد. شما هر بار که یکی از میثاق‌ها را در هم می شکنید، نیروی فوق‌العاده به دست می آورید. باید با شکستن میثاق‌های خیلی کوچک آغاز کنید که به قدرت کمتری نیاز دارند. وقتی میثاق‌های کوچکتر در هم شکستند، نیروی شما رو به افزایش می گذارد تا جایی که بالاخره می توانید با شیاطین بزرگ ذهن خیش رو در رو شوید. مثلا دخترک کوچکی که به او گفته شده بود آواز نخواند، حالا 20 سال دارد و هنوز هم آواز نمی خواند. یکی از راه های فائق شدن بر این باور که صدای زشتی دارد این است که به خود بگوید من سعی می کنم بخوانم، حتی اگر این کار را به خوبی انجام نمی دهم. آن وقت او می تواند وانمود کند که کسی برایش دست می زند و می گوید آه خیلی قشنگ بود. این کار میثاق را به مقدار ناچیزی کم رنگ می کند، اما هنوز آن را در هم نمی شکند. با این همه او کمی توان و شجاعت به دست می آورد که این کار را دوباره و دوباره تکرار کند تا اینکه بالاخره موفق به درهم شکستن این میثاق شود. این یک راه خروج از دوزخ است. شما به جای هر میثاق دردآوری که می شکنید باید یک میثاق شادی‌آور بگذارید. این موجب می شود میثاق قبلی دیگر نتواند بازگردد. اگر میثاق جدید بتواند همان مقدار فضا را اشغال کند، آن وقت میثاق قبلی هرگز نمیتواند برگردد چون جایش پر شده است. باورهای غریبی در ذهن وجود دارند که این روند را ناامیدانه جلوه میدهند. به همین دلیل است که باید قدم به قدم پیش بروید و با خودتان شکیبا باشید چون این روند کند است. نحوه زندگی فعلی شما نتیجه سالها اهلی شدن است. نمی توانید امیدوار باشید که این اهلی شدن در عرض یک روز نابود شود. شکستن میثاق‌ها بسیار دشوار است چون ما قدرت کلام را که قدرت اراده ماست به هر میثاق افزوده ایم. ما نیاز به همان مقدار قدرت داریم تا میثاق قبلی خود را باطل کنیم. با قدرتی کمتر از آنچه آن موقع به کار برده ایم نمی توانیم موفق شویم. به علاوه همه توان شخصی ما برای حفظ میثاق هایی که با خود بسته ایم سرمایه گذاری شدند. به همین دلیل است که میثاق های ما عملا مثل اعتیادی قوی هستند. ما به این گونه بودن معتادیم. به خشم، حسادت و ترحم به حال خیش معتادیم. به باورهایی معتادیم از این قبیل: من به اندازه کافی خوب نیستم، به اندازه کافی باهوش نیستم، چرا سعی کنم؟ دیگران این کار را می کنند چون از من بهتر هستند. همه این میثاق‌های قدیمی که بر رویای ما از حیات حاکمیت دارند نتیجه تکرارهای دائمی هستند. بنابراین برای اجرای 4 میثاق شما نیاز به تکرار دارید. تمرین میثاق‌های جدید زندگی شما را بهتر می کند. تمرین است که استاد را می سازد. انضباط جنگجو، تسلط بر رفتارهای خیشتن. تصور کنید یک روز صبح زود که از خواب بیدار می شوید پر از شور و شوق هستید. احساس خوبی دارید، شاد و سرشار از انرژی هستید تا روزتان را آغاز کنید. بعد موقع صبحانه با همسرتان دعوا می کنید و و سیلی از عواطف ناخوشایند شما را در بر می گیرد. عصبانی می شوید و در احساس خشم مقدار زیادی از اقتدار شخصی خود را تلف می کنید. پس از دعوا احساس می کنید که خالی شده اید و فقط دلتان می خواهد بروید گریه کنید. در واقع به قدری خسته هستید که به اتاقتان می روید، از حال می روید و سعی می کنید بهبود پیدا کنید. تمام روز را غرق در عواطف ناخوشایند سر می نمایید. انرژی کافی برای بیرون رفتن ندارید و تنها چیزی که می خواهید فاصله گرفتن از همه کس و همه چیز است. ما هر روز با مقداری انرژی روانی عاطفی و جسمی از خواب برمی خیزیم و این انرژی را طی روز مصرف می کنیم. اگر به عواطفمان اجازه دهیم که همه انرژی ما را مصرف کنند، دیگر انرژی برای تغییر زندگی یا نیرو دادن به دیگران نخواهیم داشت. چگونه دیدن جهان بستگی به عواطفی دارد که احساس می کنیم. وقتی عصبانی هستیم، همه چیز به نظرمان غلط و نامطلوب می رسد. هیچ چیز سر جای خودش نیست. همه چیز را سرزنش می کنیم، حتی هوا را. چه بارانی باشد و چه آفتابی، خوشایند ما نیست. وقتی غمگین هستیم، همه چیز در اطراف من غم انگیز می شود و ما را به گریه می اندازد. به درخت ها نگاه می کنیم، احساس اندوه به ما دست می دهد. باران را نگاه می کنیم و همه چیز اندوهگین به نظرمان می رسد. شاید آسیب پذیر شده ایم و نیاز داریم که از خود محافظت کنیم، چون نمی دانیم در چه لحظه ای ممکن است مورد حمله قرار بگیریم. به هیچ چیز و هیچ کس اعتماد نداریم. همه اینها به این دلیل است که با چشمان ترس به دنیا می نگریم. تصور کنید که ذهن انسان هم مثل پوست اوست. وقتی به پوست سالم دست میزنید، احساس بسیار خوشایندی پیدا میکنید. پوست برای لمس کردن ساخته شده و احساس لمس کردن شگفت انگیز است. حالا تصور کنید که پوست شما زخمی شده و چرک کرده است. اگر به پوست زخمی دست بزنید، به آن صدمه میزنید، پس سعی می کنید آن را بپوشانید و محافظت کنید. دوست ندارید کسی به زخم شما دست بزند، چون آزار می بینید. حالا تصور کنید که همه انسان ها دچار ناراحتی پوستی هستند. هیچ کس نمی تواند به دیگری دست بزند، چون به او آسیب می رساند. همه زخم های روی پوستشان دارند و بنابراین پوست زخمی و چرکین عادی به نظر می رسد و درد و رنج هم عادی و متعارف محسوب می شود و ما باور داریم که این روال عادی است. می توانید تصور کنید که اگر همه انسان ها ناراحتی پوستی داشته باشند، ما چگونه رفتار خواهیم کرد؟ مسلماً به سختی یکدیگر را در آغوش می گیریم، چون این کار بسیار دردناک است. بنابراین نیاز پیدا می کنیم که بین خود و دیگران فاصله زیادی ایجاد کنیم. ذهن بشری دقیقاً به پوست زخمی و چرکین می ماند. هر انسانی جسمی عاطفی دارد که کاملاً از زخمهای چرکین پوشیده شده است. هر زخمی با یک سم عاطفی چرکی شده. سم همه عواطفی که موجب رنج کشیدن ما می شوند، مثل نفرت، خشم، حسادت و غم. یک عمل غیر عادلانه زخمی را در ذهن ما می گشاید و ما با سم عاطفی واکنش نشان می دهیم. به دلیل باورها و مفاهیمی که درباره بی‌عدالتی و انصاف در سر داریم. ذهن به قدری زخمی و پر از سم است که همه این ذهن زخمی و مسموم را طبیعی می دانند، چون روند اهلی شدن آن را ایجاد کرده است. این وضعیت عادی تصور می شود، ولی من می توانم به شما بگویم که عادی نیست. ما دارای رویایی غیر کار کردی از سیاره خود هستیم و انسان ها روحاً بیمار هستند و این بیماری ترس نام دارد. نشانه های این بیماری همه ی عواطفی است که موجب رنج بشر می شوند. خشم، نفرت، غم، حسادت و خیانت. وقتی که ترس خیلی زیاد باشد، ذهن منطقی از کار می افتد و ما این را بیماری روانی می خوانیم. وقتی که ذهن بسیار ترسیده باشد و زخم‌ها بسیار دردناک باشند، رفتار روان پریشانه ظاهر می شود و در این صورت قطع رابطه با جهان بیرون بهتر و مطمئن‌تر به نظر می رسد.